سلام، ساعت 5 عصر با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. سازمان عفو بین الملل میگوید که نقض آزادی های زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان همچنان ادامه دارد. این سازمان این را دیروز در عکس العمل با بازداشت های زنان و دختران از سوی طالبان گفت. عفو بین الملل در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشت که طالبان شمار زیاد از زنان را به دلیل عدم پوشش کامل صورت و بدنشان بازداشت کردند. این سازمان خواستار توقف فوری بازداشت، آزار و اذیت زنان شد و همچنان از طالبان خواست تا زنان را که بازداشت کردند آزاد کنند. اخیراً گزارش‌های منتشر شده که بر اساس آن زنان و دختران به گونه خودسرانه در کابل و برخی نقاط دیگر افغانستان به خاطر آن چی بد حجابی خوانده شده بازداشت شدند. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. دو تن در ولایت بامیان خودکشی کردند. عبدالصبور سیغانی سخنگوی والی طالبان در بامیان برای رادیو آزادی گفت که مرد 26 ساله باشنده منطقه حیدرآباد در مرکز بامیان صبح امروز در منزلش خود را حلق‌آویز کرده و به زندگیش پایان داده. و گفته آقای سیغانی وی پیش از این در مرکز ولایت بامیان مصروف دکانداری بوده. سخنگوی والی بامیان همچنان افزوده که شب گذشته نیز یک جوان 16 ساله در منطقه زرگران این ولایت خودکشی کرده. سیخانی در مورد علت خودکشی ها چیز نگفته، اما افزود که اجساد برای بررسی و بخش طب عدلی شفاخانه ولایت بامیان انتقال یافتند. بر بنیاد گزارش ها فقر، بیکاری و ناامیدی از دلایل خودکشی در میان مردم به ویژه جوانان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان عنوان شده. چوسون هووی وزیر خارجه کره شمالی برای گفتگو با سرگی لاورو وزیر خارجه روسیه و دیگر مقامات این کشور به مسکو رفتند. خانم هووی روز یک شنبه در حال وارد مسکو شد که کره شمالی و روسیه اخیراً روابط اقتصادی، سیاسی و نظامی خود را تقویت کردند. خبرگزاری رویترز و نقل از ناظران نوشته است از آنجایی که انزوای روسیه در سطح بین المللی به دلیل جنگ در اوکراین افزایش یافته، روسیه برای روابط با کره شمالی اهمیت بیشتر داده. پیش از این در سپتامبر 2023 کیم جونگ هون رهبر کره شمالی نیز از روسیه بازدید کرده بود. و دیمیتری لوبنتس کمیشنر حقوق بشر اوکراین میگوید که از حدود 20 هزار کودک اوکراینی انتقال داده شده به روسیه، تنها 517 کودک به اوکراین بازگشتن. بخش روسیه رادیو آزادی نوشته که بر اساس این ادعا روسیه از آغاز جنگ با اوکراین بیش از 19500 کودک اوکراینی را به روسیه برده و در آنجا نگهداری میکند. در خبر گفته شده که این تعداد کودکان انتقال داده شده به روسیه ثبت نام شدند و به گفته آنها ممکن است تعداد واقعی که از ثبت نام باقی ماندند بیشتر از آن باشد. کمیشنر حقوق بشر اوکراین روز یک شنبه در سخنرانی خود در مجمع جهانی اقتصاد در داووس گفت که آنها در تلاش هستند تا همه کودکان و بزرگسالانی که به روسیه برده شدند را به اوکراین برگردانند. کرملین این موضوع را که کودکان اوکراینی را به زور به قلمرو خود برده رد کرده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های این برنامه. عفو بین الملل میگوید که طالبان به خاطر نوع پوشش آزادی های بیشتر را از زنان افغان میگیرند. عفو بین الملل این را در واکنش به بازداشت های اخیر زنان و دختران از سوی طالبان گفته. در افغانستان زنان و دختران چی میگویند؟
وقتی مشخصات میپرسیده هم شکنجه جسمی شده، هم توهین و تحقیر شده. حالا کلمه شهادت اینه بخوان شما کافر هستین، شما ایتر هستین، شلوارت چرا تنگ است، بوتت چرا مردان است.
اعضای جنبش شنبه های ارغوانی هم به خاطر بازداشت های اخیر زنان و دختران در نقاط مختلف افغانستان دست به تجمع اعتراضی زدند.
عدالت، آزادی، right, justice, freedom. حق، عدالت، آزادی.
جزئیات بیشتر در جریان این برنامه مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور خواهیم کرد. در مسائل بین الملل میشنوید که سازمان ملل متحد برای کمک به اوکراینی های آسیب دیده از جنگ بیش از 4 میلیارد دلار امسال درخواست کرده. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
در دیشبی
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگویم. میرحمد صافی در بخش تخنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. سازمان عفو بین الملل میگوید که طالبان بسیاری از دختران و زنان را به دلیل نداشتن حجاب کامل و عدم رعایت محدودیت های طالبان برای پوشش لباس هایی که فقط چشم هایشان دیده شود بازداشت کردند. این سازمان به روز یکشنبه در صفحه اکس یا توییتر سابق خود بازداشت خودسرانه زنان و دختران را نقض حقوق و آزادی بیان و حرکت زنان خوانده و خواستار توقف هرچی زودتر آنها شد. در این حال خانواده های برخی از دختران و زنان بازداشت شده ادعا کردند که اعضای خانواده ایشان پس از پرداخت ده ها هزار افغانی به طالبان آزاد شدند. سرلیوال جزئیات داره.
سازمان عفو بین الملل می گوید طالبان زنانی را که کاملا خود را نمی پوشانند سرکوب می کنند. این سازمان به روز یک شنبه در صفحه اکس خود نوشته که بسیاری از زنان به این دلیل بازداشت شدند که به محدودیت طالبان که پوشیدن لباس هایی است که تنها چشمانشان دیده می شود عمل نکردند. عفو بین الملل این نوع بازداشت های خودسرانه توسط طالبان را نقض آزادی حرکت و بیان زنان خوانده و خواستار توقف فوری این روند و آزار و اذیت و آزادی زنان و دختران بازداشت شده است. از حدود دو هفته به این سو حکومت طالبان بازداشت دختران و زنان را به اتهام بدحجابی در شماری از شهرهای افغانستان از جمله کابل آغاز کرده است. حکومت طالبان مدعی است که زنان و دختران بازداشت شده را پس از چند ساعت رها کرده، اما مقام های طالبان تا کنون در این باره وضاحت کامل ندادند. این اقدامات طالبان واکنش های منفی گسترده را در افغانستان و در سطح بین المللی برانگیخته است. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در 11 جنوری با نشر اعلامیه گفت این گونه بازداشت های خودسرانه بدنامی بزرگ دارد و زنان افغان را در معرض خطر قرار داده است. اما در پاسخ به این اعلامیه یونما، خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در 13 جنوری با نشان دادن واکنش شدید هشدار داد که یونما باید از نشر چنین گزارش ها خودداری کند. در همین حال خانواده های شماری از دختران و زنان بازداشت شده در گفتگو با رسانه ها مدعی شدند که با پرداخت ده ها هزار افغانی به طالبان اعضای خانواده خود را از زندان آزاد کردند. خواهر یک دختر که هفته گذشته در کابل بازداشت شده بود و به دلیل مشکلات امنیتی نمیخواهد نامش در این گزارش ذکر شود، در گفتگو با رادیو زودی مدعی شد که بیش از 100 هزار افغانی به طالبان پرداخت کردند و پس از آن خواهرش از قید طالبان رها شده است. او افزود پس از این بازداشت وضعیت روانی خواهرش خوب نیست و همچنان مدعی است که در زندان طالبان با او شدیداً با خشونت برخورد شده و مورد توهین قرار گرفته است.
وقتی مشخصات میپرسیده هم شکنجه جسمی شده، هم توهین و تحقیر شده. حالا کلمه شهادت نمیخوان، شما کافر هستین، شما ایتر هستین، شلوارت چرا تنگ است، بوتت چرا مردان است.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به سوالات رادیو زودی درباره این ادعاها پاسخ نداد. بسیاری از سازمان‌های حامی حقوق بشر نیز چنین اقدامات از سوی حکومت طالبان علیه دختران و زنان را خصومت این گروه با زنان خواندند. این اولین بار نیست که طالبان دختران و زنان افغان را دستگیر و زندانی می کنند. بر اساس ادعاها، حکومت طالبان پیش از این نیز دختران و زنان معترض را در کابل و برخی از ولایت‌های دیگر بازداشت و برای مدت طولانی زندانی کردند. حکومت طالبان همواره تأکید می کند که اقداماتش را بر مبنای شریعت اسلام انجام می دهد، اما کشورها و سازمانهای اسلامی به شمول سازمان همکاری اسلامی و برخی از عالمان مطرح دین اسلام این گونه اقدامات طالبان را خلاف شریعت خواندند.
از عکس العمل عفو بین الملل در رابطه به آنچه بازداشت های خودسرانه زنان و دختران از سوی طالبان خوانده شده شنیدید. در این حال اعضای جنبش شنبه های ارغوانی در یک تجمع اعتراضی مدعی شدند که حکومت طالبان به بهانه حجاب زنان را بازداشت میکنند، اما هدف اصلیشان حذف زنان از جامعه است. این در حال است که حکومت طالبان از دو هفته به این سو روند بازداشت زنان و دختران را بر اساس گزارش ها به دلیل آنچه که بدحجابی عنوان شده در کابل و برخی از ولایت های دیگر آغاز کرده است. شمار از فعالان حقوق زنان هم در صحبت با رادیو آزادی این موضوع را نگران کننده خواندند. جزئیات بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی که با صدای تجمع اعتراضی زنان آغاز می شود.
عدالت، آزادی، رایت، جستیس، فریدم، حق، عدالت،
اعضای جنبش شنبه های ارغوانی که در واکنش به اقدام اخیر طالبان مبنی بر بازداشت زنان و دختران به دلیل بدحجابی تجمع اعتراضی تشکیل دادند. معترضان در این تجمع اعتراضی که در یک مکان سربسته برگزار کردند، بازداشت زنان را به بهانه بدحجابی استراتژی حکومت طالبان برای حذف زنان از جامعه عنوان کردند. جنبش شنبه های ارغوانی روز یک شنبه با نشر ویدیوی این اعتراض در صفحه اکس خود مدعی شده که طالبان میخواهند با این اقدام و تحمیل دستورات سختگیرانه خود برای پوشش زنان و محدود کردن حقوق زنان، ساختار مرد سالارانه را تقویت کنند. این جنبش گفته است که ادامه حمایت جامعه جهانی از تامین حقوق زنان در افغانستان و مبارزه این زنان برای برابری و شمولیتشان بسیار مهم است. این در حالی است که از دو هفته بدین سو حکومت طالبان در کابل و برخی از ولایات روند بازداشت دختران و زنان را به دلیل آنچه که بدحجابی عنوان کرده آغاز کرده است که این اقدام طالبان با واکنش‌های گسترده مواجه شده است. در همین حال صنم کبیری، یکی از فعالان حقوق زنان و عضو جنبش اتحاد و همبستگی زنان، در ویدیویی که برای رادیو آزادی شریک کردم میگوید در جریان بیش از دو سال حاکمیت طالبان وضعیت زنان روز به روز بدتر شده است. او در این ویدیو گفته است:
با این همه اعتراض ها، فریاد ها بالای جامعه جهانی که توجه جدی به زنان و دختران افغانستان داشته باشد، هیچ تغییرات نامد. بلکه حتی حالا طالبان زنان و اجاده ها به بهانه بدحجابی و زندان انتقال داده می شود. در حقیقت هدف بی‌حجابی نیست، بلکه هدف از زنان از جامعه است. در حالی که زنان همه حجاب را مراعت می کنند، در حالی که در جامعه سنتی افغانستان زنان را به زندان انتقال دادن عیب بزرگ پنداشته می شود.
زرغونه ولی، فعال حقوق زنان، نیز میگوید که زنان افغان از دو سال بدین سو به دلیل زن بودنشان روزهای دشواری را سپری می کنند و اکنون هم به بهانه بدحجابی بازداشت می شوند.
چنین عمل نشایسته را که در مقابل زنان افغانستان انجام میدن مغایرت داره با رسوم انحنات فرهنگ ملی ما، مغایرت داره به قوانین منشور ملل متحد حقوق بشر و این واکنش های بسیار جدی را در سطح افغانستان و سطح جهان با خود داشت و ما بر طالبان میگیم که جدا از این عمل نشایسته خود دست بردارن که پیامدهای بسیار وخیم را در قبال خود داره.
در همین حال شفیقه رزمینده، یکی دیگر از فعالان حقوق بشر، میگوید که زنان افغان از تمام بخش ها حذف شدند و باید نهادهای حقوق بشری اقدامات عملی را روی دست گیرند.
تقاضا داریم تا این عمل و در مجموع تداوم اپارتاید جنسیتی و خشونت در برابر زنان افغانستان در همه اشکالش پایان بدن. از سازمان های مدافع حقوق بشری خواهشمند هستیم و خصوص از سازمان ملل می طلبیم تا در زمینه تدابیر و تعزیرات جدی مشخص دیگر علیه طالبان اتخاذ بکنند.
از ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در مورد این اعتراض و ادعاهای مطرح شده در گزارش پرسیدیم، اما او تا زمان نشر گزارش به پرسش های ما پاسخ نداد. پیش از این او و برخی دیگر مسئولان حکومت طالبان موضوع بازداشت دختران به دلیل بدحجابی را تایید کرده بودند. در این میان مولوی امان الله، مسئول اداره امر به معروف و نهی از منکر حوزه ششم حکومت طالبان در شهر کابل، چند روز پیش در نشست با علمای دینی در غرب کابل گفته بود که این بازداشت ها به منظور توصیه صورت می گیرد و پس از ضمانت گرفتن از خانواده هایشان دوباره رها می شوند. طالبان پس از حاکمیت دوباره شان بر افغانستان در کنار دیگر محدودیت هایی که بر کار، تحصیل و فعالیت های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی زنان وضع کردند، حجاب را بر زنان و دختران اجباری کردند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که اکنون این سازمان فقط میتواند و ناامیدترین خانواده ها در افغانستان حداقل مقدار مواد غذایی کمک کند تا در زمستان جاری زنده بمانند. در این حال شمار از نیازمندان در افغانستان میگویند که با مشکلات فراوان روبروند و به کمک های فوری نیاز دارند. سهر لیوال جزئیات دارد.
سازمان ملل متحد میگوید که پس از یک سال کمبود گسترده بودجه، اکنون این سازمان فقط میتواند به ناامیدترین خانواده ها در افغانستان حداقل مقدار مواد غذایی کمک کند تا در زمستان جاری زنده بمانند. استیفن دوجاریک سخنگوی سازمان ملل متحد در یک نشست خبری که برنامه جهانی غذا WFP بخش از آن را به روز دوشنبه در شبکه ایکس خود نشر کرده، گفته که WFP برای حمایت از 15.2 میلیون نیازمند در افغانستان به 760 میلیون دلار بودجه نیاز فوری دارد. او افزوده که WFP هشدار داده که تمامی ولایت های افغانستان در حال حاضر با بحران ناامنی غذایی روبرو هستند و از هر سه افغان یک نفر نمی داند وعده غذایی بعدیش از کجا تامین خواهد شد.
اکنون پس از یک سال کمبود بودجه، برنامه جهانی غذا فقط می تواند به ناامیدترین خانواده ها کمک کند تا با حداقل مواد غذایی در زمستان زنده بمانند. WFP به 670 میلیون دلار نیاز فوری دارد تا با 15.2 میلیون مرد و زن و کودک با غذا و حمایت معیشتی کمک کند.
این در حال است که اداره هماهنگ کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا به روز یکشنبه گفت که افغانستان همچنان با میزان بلند گرسنگی و سوء تغذیه روبرو است. به گفته اوچا در سال جاری میلادی حدود 15.8 میلیون نفر در افغانستان ناامنی غذایی حاد را تجربه خواهند کرد. این اداره ملل متحد گفته است برای رفع این نیازمندی ها و جلوگیری از گرسنگی بیشتر به تامین بودجه پایدار نیاز است. در این حال شماری از نیازمندان در افغانستان میگویند که با مشکلات فراوانی روبرواند و به کمک نیاز دارند. ذبیح الله و نصیب الله باشنده های ولایت های پروان و فاریاب به رادیو آزادی چنین گفتند:
نیازمند ضعیف هستم، خانه‌ام کرایه است، اولادار هستم، کار چی دارم، وضعیتم خراب است، به کمک ضعیف نیاز دارم.
در خانه هستم، در هر جگه دست راز میکنم، دست به خاله برمیگردم. هیچ کسی نیست که دست مرا بگیره برای من کمک بکند. مشکلات دارم، به خاطر رضای الله، به خاطر من 4 تا طفل من، کمک برای من بکنین.
از محدود شدن کمک های سازمان ملل متحد فقط برای نیازمندترین خانواده ها در افغانستان در حال خبر داده می شود که اوچا به روز دوشنبه در شبکه ایکس خود گفته که از جنوری تا نوامبر 2023 در مجموع 29.4 میلیون تن در افغانستان کمک های بشر دوستانه را در بخش های مختلف از جمله غذا و حمایت معیشتی، صحت و مقابله با سوء تغذیه دریافت کردند. این در حال است که شماری از خانواده های نیازمند در افغانستان همواره از کمبود و عدم دریافت کمک های بشر دوستانه شکایت داشتند.
از یک سو شمار از نیازمندان در افغانستان میگویند که به کمک های فوری نیاز دارند و از سوی هم برخی هایی که پس انداز در بانک ها دارند نمیتوانند پولشان را به آسانی از بانک به دست بیاورند. شمار از باشندگان کابل و برخی از ولایات میگویند که هنوز هم در گرفتن پول از حساب بانکیشان با مشکلات زیاد روبرو هستند. شما در برداشت پول از حسابات بانکیتان با چی مشکلات روبرو هستین؟ همین سوال در فیسبوک رادیو آزادی از مخاطبین خود پرسیدیم. پیام های زیاد آمده، اندک از را با شما شریک می سازم. غلام سعید پیغام نوشته که بانک ها همه ورشکست شدن، از دو سال به این سو پول سپرده نمیشه، صرافان شهروندان اصلا به پول نیاز دارن، اما بانک مرکزی هم از مسئولیت شانه خالی کرده و در برابر این مشکل سکوت اختیار کرده. غفور صدیقی نوشته مشکل این است که در هفته یک بار پول میدهند و دلار هم 1000. مردم سالسیوم است که با مشکلات جدی از این نایه روبرو هستند. محمد اسماعیل نوشته که ما در افغانستان نمیتونیم که حتی پیسه خود را از بانک ها به دست بیاوریم. پیام های شما نظریات خودتان است. شما هم میتونین اگر در این مورد پیام دارین میتونین به واتساپ رادیو آزادی بفرستین 420 72 300 8111 شماره تماس ماست.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
همانطور که پیشتر هم گفتم، سازمان ملل متحد برای کمک به اوکراینی های آسیب دیده از جنگ 4.2 میلیارد دلار در سال 2024 درخواست کرده. جاوید فیضی جزئیات داره.
سازمان ملل متحد تخمین میکند که 14.6 میلیون نفر در داخل اوکراین که 40% جمعیت این کشور را تشکیل میدهند، امسال به کمک های بشردوستانه نیاز دارند. این موضوع را دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در ژنو امروز 15 جنوری اعلام کرد. اوچا برای اوکراین در طرح نیازها و پاسخگویی در سال 2024 گفته که در تقریبا 2 سال گذشته 6.3 میلیون اوکراینی به دلیل جنگ به کشورهای دیگر مهاجرت کردند. بر اساس معلومات آنها، 5.9 میلیون نفر از این پناهجویان اوکراینی تنها به کشورهای اروپایی رفتند. مارتین گریفیتس، رئیس دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در ژنو، با اشاره به بحران انسانی ناشی از جنگ روسیه گفت:
40% of the population.
امسال 40% از جمعیت اوکراین به کمک های بشر دوستانه نیاز خواهند داشت. این بدان معناست که 14.6 میلیون نفر از مردم اوکراین به کمک نیاز دارند. تنها 4 میلیون نفر در داخل اوکراین بجا شدند. این علاوه بر کسانی است که از اوکراین مهاجرت کردند. 3.3 میلیون اوکراینی در جوامع شرق جنوب کشور زندگی میکنند که در خط مقدم جنگ قرار دارند.
In the east and south, where the war goes on.
سازمان ملل متحد میگوید که صدها هزار کودک اوکراینی نیز در خط مقدم جنگ و در مناطق زندگی میکنند که در معرض خطر حملات هوایی و زمینی روسیه قرار دارند. مردم شهرهای اوکراین که نزدیک به خطوط جنگ است، مواد غذایی ذخیره شده خود را تمام کردند و به گفته سازمان ملل متحد برای زنده ماندن به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. سازمان ملل میگوید از 4.6 میلیارد دلار درخواستی، بیش از 3 میلیارد آن برای نیازهای جنگ زده ها در داخل اوکراین به مصرف میرسد و حدود 1 میلیارد آن به پناهندگان خارج از اوکراین و کشورهای میزبان آنها داده می شود. تقریبا 2 سال است تهاجم غیر موجه روسیه به اوکراین می گذرد، اما جنگ همچنان ادامه دارد و بیشتر آسیب ها به مردم عادی اوکراین، به ویژه زنان و کودکان وارد شده است. حکومت روسیه به دلیل جنگ در اوکراین با محدودیت ها و تحریم های بسیار از سوی کشورهای غربی مواجه شده است، اما روسیه در واکنش به این اقدام روابط خود را با تعداد از متحدان خود مانند چین، کره شمالی و ایران تقویت کرده است. بخش اوکراین رادیو آزادی در تحلیل گفته که جنگ در اوکراین ممکن است تا پایان سال 2024 به همین گونه ادامه یابد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما. آلهم سلطان محمد سرور مرور داره به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
روزنامه تایمز آف ایندیا در شماره روز یکشنبه خود به درخواست عالمان دینی و بزرگان قومی از طالبان پرداخته که در یک گردهمایی در کابل خواستار بازگشایی مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران و زنان شدند. روزنامه می نویسد که این درخواست از طالبان در گردهمایی روز شنبه در قصر سپیدار مطرح و روی اهمیت دسترسی زنان و دختران به تحصیل و حضور آنها در همه جهانی به زندگی تاکید شد. بنوشته روزنامه، در این گردهمایی که حدود 200 تن از عالمان دینی و بزرگان قومی از ولایت‌های مختلف اشتراک داشتند، درباره تقویت روابط میان ملت و نظام نیز صحبت شد. رسانه‌های زیر کنترل طالبان گزارش‌های درباره این گردهمایی و اظهارات بزرگان قومی در آن نشر کردند، اما درباره خواسته آنها به ارتباط آموزش و تحصیل دختران و زنان نپرداختند. در ادامه مطلب می‌خوانیم که یک تعداد زیاد افغان‌ها به علت فقر و تنگدستی، ناامنی و مشکلات دیگر کشور خود را ترک گفتند، اما با برگشت طالبان به قدرت در تابستان سال 2021 زنان و دختران افغان با دشواری‌های بیشتر و محدودیت‌ها روبرو شدند. رژیم طالبان به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه ادامه آموزش نداده است و سال گذشته درهای پوهنتون‌ها را نیز بر روی دختران و زنان بست. تایمز آف ایندیا می نویسد که اگرچه از طالبان به سطح بین المللی خواسته شده که به زنان و دختران اجازه آموزش و تحصیل بدهند، ولی رهبری طالبان هنوز به این خواسته ها واقع نگذاشته است. در این میان نشریه میل آنلاین که از بریتانیا نشر می شود و چندین روزنامه دیگر درباره مسدود شدن گذرگاه تورخم بر روی اموال تجارتی مطالب و تبصره های نشر کردند. دروازه تورخم اواخر روز شنبه بعد از آن مسدود شد که نیروهای سرحدی پاکستان خواستار ویزا و پاسپورت از راننده های افغان شدند و نیروهای سرحدی طالبان نیز به اقدام بالمثل رو آوردند. اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان گفته که از 800 تا 900 لاری در دو طرف گذرگاه تورخم گیر ماندند. میل آنلاین با اشاره به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس می نویسد که مقامات طالبان در ننگرهار گفتند که برای حل این مشکل گفتگو میان مقامات بلند رتبه دو کشور جریان دارد. از سوی دیگر مقامات اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان گفتند که طبق یک توافقنامه‌ای که از قبل وجود دارد، راننده های افغان تا شهر پشاور و راننده های پاکستانی تا جلال آباد بدون ویزا و پاسپورت رفت آمد کرده می توانند. حکومت پاکستان قبلا نیز برداشتن ویزا و پاسپورت نزد راننده های افغان تاکید کرده بود و عبورگاه تورخم به تاریخ 6 دسامبر سال 2023 نیز برای چند ساعت مسدود شد. همچنین در ماه دسامبر دروازه تورخم برای دومین بار به خاطر یک نزاع سرحدی مسدود شد. حکومت پاکستان در ماه نوامبر سال 2023 تصمیم گرفت که به هیچ افغان اجازه نمیدهد که بدون ویزا و پاسپورت داخل کشور شود.
لحظات دیگر بحث 25 دقیقی رادیو آزادی را به شما خواهیم داشت. اکنون میشنوید که شبکه سیستم های هشدار اولی قطعی در گزارش جدید خود از گسترش بحران ناامنی غذایی در مناطق شمالی و غربی افغانستان هشدار داده. جزئیات در این گزارش.
شبکه سیستم های هشدار اولیه قحطی فیوزنت از گسترش بحران ناامنی غذایی در نقاط مختلف افغانستان در پی علت های مختلف هشدار داده است. این شبکه روز شنبه در گزارش جدید خود هشدار داده که بحران فاز سوم ناامنی غذایی در مناطق شمالی و غربی افغانستان گسترش خواهد یافت. با گفته این شبکه، ذخایر مواد غذایی خانوار و دسترسیشان به درآمد در این مناطق کمتر از حد طبیعی است. گزارش همچنان می افزاید که با گذشت 10 هفته از آغاز فصل بارانها در شمال افغانستان بارندگی صورت نگرفته و این بر محصولات دهقانان به ویژه محصول گندم تاثیر منفی می گذارد. در این حال شماری از دیاقین در ولایت های کندز و تخار بر رادیو آزادی می گویند با اینکه فصل خزان به پایان رسیده و نزدیک به یک ماه از زمستان گذشته، اما هیچ برف و باران نباریده است و نگران محصولات زراعتیشان هستند. محمد نعیم رحیمی زمیندار و کشاورز در ولایت کندز می گوید
وقت سال پرخطری است که امسال خشکسالی هست، گندم های ما هم ضرر کردن، خشکسالی آمدن، برف و باران است. فعلا حتی درخت ها پند کرده، سال که ما دوام قرار داریم فعلا درخت ها پند کرده، برف و باران هیچ دیده نمیشه، همه به حالت خوفناک و ترسناک قرار دارن.
فضل احمد شریفی یکی از کشاورزان در ولایت تخار نیز شکایت مشابه دارد.
خوشحالی خیلی خسارات برای دیاقین، برای بخصوص در فصل فعلی برای هنگ است و برای گندم است که اکثرا گندم ها با کرم زده، با اثر خوشحالی بسیار که بارندگی نشده، دیقان خیلی با تشویش هستند، خیلی تاثیرات بدی را سر محصولات دیقان داره.
شبکه سیستم های هشدار اولیه قحطی همچنان در گزارشش با اشاره به روند اخراج صدها هزار مهاجر افغان از پاکستان و ایران گفته که بیشتر برگشت کنندگان قصد سفر به محل اصلی خود را دارند و در مرز تنها فقط برای یک ماه کمک دریافت میکنند. این شبکه افزوده که با توجه به مشکلات اصلی برگشت کنندگان از جمله نبود سرپناه و درآمد، بحران ناامنی غذایی در بین آنان نیز گسترش خواهد یافت. امید یکی از افغانان برگشته از ایران در صحبت با رادیو آزادی میگوید پس از برگشت به افغانستان با مشکلات زیاد اقتصادی روبرو شده است.
زیاد وقت نان و چایم که پیدا میشه من خوشحال میباشم، دیگه به یک سختی وقت سپری میکنیم، دیگه هیچ کاربار نیست، بس در خانه زیاد وقت میشینم، یک چند روز دمدان کوچه پیاز و کچالو را از یک جای آوردم، نمسر بیام کس نمیخره، کلش در خانه کوت است، هیچ هم پیسی 3000 قرض گرفتم، گفتم دیگه کاربار شروع کنم، ایواز فایده تاوان کردم.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که بر اساس گزارش سازمان های بین المللی پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، بحران فقر و بیکاری در این کشور به گونه کم سابقه افزایش یافته است. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه ملل متحد اوچا گفته که در سال 2024 حدود 23.7 میلیون تن در افغانستان با کمک های فوری بشر دوستانه نیاز دارند. اوچا همچنان چند روز پیش با نشر گزارش از ادامه و شدت خشکسالی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته بود که در نتیجه تغییرات اقلیمی در این کشور زراعت، صحت، اقتصاد، معیشت، اکوسیستم و جنگل های این کشور تحت تاثیر قرار گرفتند.
5:30 عصر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر از همراهیتان. تا لحظات دیگر بحث 25 دقیقه رادیو آزادی را جاوید نعیمی پیشکش میکند. اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. سازمان عفو بین الملل میگوید که نقض آزادی های زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان همچنان ادامه دارد. این سازمان این را دیروز در عکس العمل به بازداشت های زنان و دختران از سوی طالبان گفت. عفو بین الملل در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشت که طالبان شمار زیاد از زنان را به دلیل عدم پوشش کامل صورت و بدنشان بازداشت کردند. دو تن در ولایت بامیان خودکشی کردند. عبدالصبور سیغانی سخنگوی والی طالبان در بامیان به رادیو آزادی گفت که مرد 26 ساله باشنده منطقه حیدرآباد در مرکز بامیان صبح امروز در منزلش خود را القویز کرده و همچنان گفته که شب گذشته نیز یک جوان 16 ساله در منطقه زرگران این ولایت خودکشی کرده. چو سون هووی وزیر خارجه کره شمالی برای گفتگو با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه و دیگر مقامات این کشور به مسکو رفته است و دمیتری لوبونتس کمیشنر حقوق بشر اوکراین میگوید که از حدود 20,000 کودک اوکراینی انتقال داده شده به روسیه تنها 517 کودک به اوکراین برگشت داده شدند.
بیست و پنج دقیقه
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر. خوش آمدید به برنامه بحث 25 دقیقه از رادیو آزادی. افغانستان در چند روز گذشته شاهد چندین رویداد امنیتی بود. تازه ترینش یک شنبه در شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز حمله انتحاری در ساختمان ولایت رخ داد و والی طالبان برای نیمروز از این رویداد جان به سلامت برد. بر اساس گزارش ها 3 تن از طالبان در این رویداد زخم برداشتند و انتحار کننده به گفته طالبان کشته شد. زرنج نخستین شهر بزرگ افغانستان بود که در سقوط زنجیره‌ای ولایت‌ها در اگست سال 2021 از سوی طالبان تصرف شد. این نخستین رویداد هم بود که در تقریبا 2 سال و 5 ماه گذشته و با حاکمیت طالبان در زرنج رخ داد. پیش از حمله بر ساختمان ولایت نیمروز 3 انفجار در کابل رخ دادند. روزهای شنبه، سه شنبه و پنج شنبه هفته گذشته 2 انفجار در غرب کابل و منطقه شیانشین دشت برچی و یکی هم در منطقه خیرخانه. هفته گذشته همچنان مردان مصالح ناشناس به خانه مولوی غلام جیلانی حنفی عامر معارف ولسوالی سارک طالبان در ننگرهار بمب دستی پرتاب کردند و 4 دختر او را کشتند. مسئولیت 2 حمله در کابل را گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفت. همچنان گروه موسوم به جبهه آزادی افغانستان ادعا کرد که حمله در خیرخانه را افراد انجام دادند. این سو 2 گروه مخالف مصالح طالبان جبهه آزادی افغانستان و جبهه مقاومت ملی افغانستان گفتند که حملاتشان را اخیراً در برابر طالبان افزایش دادند. مخالفان طالبان در حال حاضر جغرافیای قابل توجه را در دست ندارند، اما تا کدام حد توانایی حملات چریکی علیه طالبان را میتوانند داشته باشند؟ این سو شاخه خراسان گروه داعش تا کدام حد برای طالبان درد سر و چالش امنیتی است؟ طالبان همواره ادعا کردند که در افغانستان امنیت آوردند و اینکه جنگ ها پایان یافته، اما این چگونه مدل از امنیت است؟ همین ها را در برنامه حاضر به بحث خواهیم گرفت. 2 مهمان با ما و شما هستند: محمد رادمنش، جنرال بازنشسته اردوی پیشین افغانستان، و اختر محمد راسخ، آگاه مسائل نظامی. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شما هستم. امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. مهمانان عزیز خیلی خوش آمدین به برنامه. جناب جنرال صاحب رادمنش، نخست با شما، افزایش حملات در افغانستان آن هم در فصل زمستان نشان دهنده چیست؟
سلام بر شما و سلام بر مهمانان گرامی و تمام شنوندگان محترم رادیو آزادی. تجربه نشان داده که ایدئولوژی های همسان بر علیه یک دیگر قرار گرفتن نمی توانند. شما خبر دارین که اندیشه های سلفی و دیوبندی در مدارس پاکستان برای اهداف مشخص استخباراتی نه با اقتباس از آمیزه های اسلامی در کشورهایی که در آن فقر بیداد میکنه توسعه میآورد. شعارهایی که در جامعه تمدنی بازار ندارند و مردم را با این شعارها مصروف و سرگرم میسازند، در حالی که اکنون دنیا و مردم افغانستان با حکم تکنولوژی نوین و به اقتضای زمان ضرورت به چیزهای دیگری دارند که از نگاه حقوقی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و همچنان از نگاه سیاست رابطه های نزدیک را با جهان پیرامون میخواهند. اما طالبان با خوابهای خرگوش به چیزهای افتخار میکنه که گوش مردم پر ساختن و مردم افغانستان از این وضعیت خستن. بنابراین وجود گروه های تروریستی در افغانستان که محصول مدارس پاکستان است و امروز جغرافیا و سیاست در افغانستان باعث شده که اونها با احساسات غیر عملی و غیر علمی بساط آن در افغانستان با آمیزه هایی که همسان است باید برچیده شود. هر روز پشت روز دیگه به مصائب مردم افسوده میشه. لازم است بگم که شعارها و قطعنامه ها هرگاه با عمل تو هم نباشه به هیچ هم نمیرسه. بنابراین حرف تا عمل فاصله داره. مردم از حکومت طالبان آزرده شدند و این آزردگی باعث میشه جنبش های ایجاد گردد و گروه های علیه حکومت طالبان طغیان کنند که ما در چند روز گذشته شاهد اینمی حالات بودیم. شما خبر دارین که افغانستان امروز افغانستان 20 سال یا 30 سال پیش نیست. افغانستان امروز خواهش ایر داره که باید در اینجا اندیشه های مترقی و تمدنی به وجود بیاید، نه اندیشه های سلفی و دیوبندی که پاکستان که مأمنشان بود به وضعیت رساندند که اکنون پاکستان خودش اینها را تروریست خطاب میکنه. بنابراین همینطوری یک وضعیتی را که در افغانستان اینا ایجاد کردن باعثی شده که بر علیه یزیا مردم به جنبش های رو بیارند که اکنون در افغانستان شما میبینید هر روز پشت روز دیگه در این و یا آن ولایت وضعیت به شکلی که داره از کنترل طالبان خارج میشه ارزندام میکنه.
تشکر جنرال صاحب، برمیگردم به شما. جناب راسخ، شما هم خوش آمدین به برنامه ما. به باور شما در کمتر از 10 روز 6 حمله در ولایت های مختلف، آیا چالش امنیتی بزرگ در برابر طالبان در حال شکل گیری است؟
سلام بر شما و مهمان محترم و شنونده های عزیز و معزز افغانستان از طریق رادیوی شما. باید بگویم که افغانستان در طول تاریخ و بالخصوص در 50 سال گذشته از آن زمانی که به طرف ترقی و سعادت این کاروان افغانها سوق شدند، دشمنان وطن ما بالخصوص پاکستان که توسط انگلستان ساخته شد و این کشور واقعا شیطانی نخواست که افغانها در انقلاب صنعتی و زراعتی و پیشرفت و تکامل جهان سهم بگیرن و ما هم از جمع کشورهای امثال ژاپن و همسایگان دیگر خودواری به طرف ترقی و سعادت برن. بنابراین اینها بودن که افغانها را در تاریکی های تاریخ و زمان قرار دادن به نام تحت عنوان جهاد و جهاد فی سبیل الله و مجاهدین ساختن و تا امروز طالب و بعدن هم تقریبا 22 سازمان تروریستی دیگر هم به خاطر آسیای میانه و افغانستان و این جغرافیای بزرگ را در خطر مواجه کردن و ناامن ساختن. این تمام پروگرام های استخبارات پاکستان مطابق به پشتیبانه و فکر انگلستان و کشورهای غربی در منطقه ما سازمان داده شد و ایجا همچنان کجیبه یا روسا هم اشتباهاتی را داشتن که سبب آن اشتباهات شد که اینا را یک بار دیگه مسئله ساختن و بانکایشان توسط پول دلار و پاوند استرلین پر شد و ما را در چنگال عقبگردهای زمان و وقت ما را مواجه ساختن که تحت عنوان‌های مختلف اینا به قدرت رسیدن و دولت مدارا شدن و کسانش آمدن از ادرس بسیار پایین اما صاحب زره و مارشالی و جنرالی و خانه های بسیار مدرن و زندگی بسیار مدرن شدن، اما با تأسف افغانستان بردن به طرف فقر و بدبختی. بنان من گفتم میتونم تا زمانی که پاکستان استخباراتش استراتژی استخباراتی و سیاسی خود در امور افغانستان تبدیل نکنه، امثال طالب از طالب بدتر و بدتر برای ما تربیه میکنه و افغانستان به طرف سعادت و خوشبختی و برادری و همپذیری هیچگاه هم سوق نخواهد شد. جنگ هایی که امروز آغاز شده، این تمام جنگ ها علت مبارزات استخبارات پاکستان است که ما را در طول تاریخ اینا یکی با هم مواجه کرده و افغانستان نمیگذاره که افغان ها را نمیگذارن که کشور واقعا امن در منطقه و یک ملت استوار به اقتصاد و پایه‌های سیاسی و فرهنگی و ادبی خود باشه.
حالا شما زمانی که در مورد پاکستان گفتین، حالا خود پاکستان هم با چالش‌های بزرگ امنیتی روبرو است. مثلا تحریک طالبان پاکستان حملاتش را افزایش داده، گروه تحریک جهاد در اونجا فعالیت داره، گروه جنبش آزادی‌خواه بلوچ‌ها، اینها همیشه برای پاکستان هم دردسرساز شده. اما در داخل افغانستان یعنی یک شکل‌گیری از تحرکات امنیتی بر علیه طالبان داره واقع میشه و در حال شکل گیری است.
دقیقا ما یک چیزی گفته میتونیم، افغانستان شما میدونید که ما دروازه های سرحدات ما باز است، یعنی ما سرحد نداریم که زیر کنترل نیروهای سرحدی ما و یا دولت های وقت و زمان 100% زیر کنترل می بود. اما من متیقن هستم که خود عملکردهای طالبان، فرمانهای بی وقت و استعمال چنین فرمانهایی که ملت علیه خود استفاده میکنه و جنبش های جدید مسلر ایجاد میکنن، خود عملکردهای دینه هاست که ملت در مقابل از استفاده میشه، ملت مجبور میشه که قربانی بده یک بار دیگه تا اقلا بتانه برای خانواده خود، برای مردم خود، برای جامعه خود، برای دخترها و پسران خود اقلا یک فضای امن و یک فضایی که اقلا و بتانه به طرف تحصیل برن، به طرف زندگی برن. بنان امی حمل کرده خود طالبان است و یا فرمانهای ظالمانه و دور از شریعت اسلامی و افغانی و انسانی است که سبب آن می شود که جنگ های نیابتی در افغانستان، جنگ های داخلی افغانستان و جنگ های مختلف تحت عنوان های مختلف در این جغرافیا سازماندهی خود شد و افغانستان یک بار دیگه به میدان جنگ و بدبختی و یک بار افغان ها یک بار دیگه هم در امی بدبختی های جنگ نیابتی اینا دخیل خواهد شدن و افغانستان مرکز جنگ منطقوی و جهانی مبدل خواهد شد.
تشکر میکنم. آقای رادمنش، در حال حاضر از میان گروه داعش که مسئولیت اضافه از 20 حمله را در جریان حاکمیت طالبان پذیرفته، جبهه آزادی افغانستان و جبهه مقاومت ملی افغانستان هم هر از گاه میگن که بالای افراد طالبان حملات را انجام دادن. خب حالا فکر میکنین کدام یک برای طالبان به عنوان حاکمان فعلی افغانستان دردسر و چالش امنیتی است؟
شما بهتر میدانید که افزایش فعالیت های منطقوی داعش باعث چالش ها و نگرانی کشورهای مثل ایران و خود پاکستان و کشورهای منطقه شده. ما به این متیقین هستم که زخم خونینی که طالبان از نام افغانستان جور کردند، ای به خود طالبان برمیگرده که اینها نتوانستند یک اردوی منظم مسلکی و تخصصی بسازند و در این زمان نهادهای امنیتی ازیها فقط برای قصد گرفتن است. شما میبینید که در بین گروه طالبان بعضی افرادی هستند که اینها فقط دروازه های خانه های مردم را تک میزنند و بالاخره به خاطر به دست آوردن امتیازات
مردم را آزار میدن. همی اکنون گرفتن دختران تحت نامی که بدحجابی است، این یک برنامه بسیار بزرگ استخباراتی است که من فکر میکنم که با خود طالبان هم گرچه رابطه داره، اما صلاحیت اجرایی از این به دست نگاه هاست. اینها همه میتوانه معجون باشه به این که طالبان دیگر در افغانستان آنچه که مردم از اوها طمع داشتن که اینها شریعت اسلامی را در افغانستان به وجود خواهند آورد اوطور نیست. اینها خود از یا فاصله که بین خود و مردم به وجود آوردن و همچنان ایجاد موانع برای ای که جهان با یا رابطه بگیره و فعالیت ها و فرامین که اینها در افغانستان به وجود آوردن و ایجاد میکنن همه افراد گرایانه است. امروز دنیا با افراطیت دیگه کنار نمی آید. بنابراین معلوم بشه که طالبان خودشان مسبب ای هستند که در افغانستان جنبش ها به وجود بیاید و در عین زمان در پهلوی از این جنبش ها گروه های دیگری هم از این زخم خونین استفاده ابزاری بکنن. افغانستان امروز اینها به یک مریض مشابه ساختن که مکاریب متعددی در وجود ازی به وجود آمده و این مکاریب داره هر روز پشت روز دیگه اعضای بدن افغانستان را مورد حمله قرار میده و من متقین هستم که همه مردم افغانستان بالاخره بر علیه طالبان با ایجاد جنبش ها و همچنان گروه های دیگه که توسط استخبارات منطقه از گاه استفاده ابزاری میشه و طالبان نتوانستند که با همو تبلیغاتی که میکنند افغانستان را از او تخته خیز که تروریست ها از او استفاده میکنند ایره نجات بدن. همین اکنون شما خبر دارین که طالبان که به ایران در مورد حملات کرمان گفت که شخصی که ما او را اینجا انتحاری کرده و کسا و قاچاق برای که اینها را انتقال دادن ای طور گفتن، اینها دستگیر شدن، گفتن که این نفر در بدخشان تعلیم و تحصیل و تربیت نظامی پیدا کرده و در ایران این فعالیت را توسط قاچاق بران انتقال شده انجام داده و پاکستان هم چندین مرتبه ادعا کرد که افغانهای را در پاکستان دستگیر کرده که به ارتباط فعالیت های تروریستی در پاکستان اینها با برنامه های متعدد همسان با همو فعالیت های گذشته طالبان دستگیر شدند و گفته میشه که همی افرادی که در خیبر پختونخوا مورد حمله قرار گرفتن توسط یک فردی از هلمند بوده. خب اینها و مسائل دیگه که در افغانستان اکنون انجام میپذیره و فعالیت های ناخوشایند در کشورهای همسایه و افغانستان انجام میدند، معلوم میشه که از بی‌مبالاتی طالبان اینها به وجود آمدن و به وجود میان. بنان ما به این عقیده هستم که اگر طالبان به همین روشی که حالا ادامه میتن ادامه بتند، آینده ای از ایها هم مثل آینده دگاه هایی که در افغانستان در تاریخ تکرار شدن به همو آینده ها اینا هم مواجه خواهند شد.
تشکر میکنم. آقای راسه، حالا اگر بیایم در مورد از ای که گروه داعش در افغانستان کیست با باور شما و از سوی کی و یا کدام جناح مشخص حمایت و تمویل میشه؟
ببینین، ما گفته میتونیم در افغانستان گروه داعش در وقت جمهوریت هم از طرف امی پاکستان اکمال می شد، تجویز می شد، تربیت می شدن. حتی نه تنها به گفته می تانیم که با امی طالبا هم در بسیاری عملات یک جا به خاطر ضربه وارد کردن نیروهای جمهوریت علیه از یک جا می بودن. بنان ما جایی که جغرافیای ما و سرزمین ما و همچنان در این نیم قرن یا بگم 50 سالی که مبارزات استخبارات اینجا دیدیم، متوجه هستیم که کشورهای همسایه ما بالخصوص پاکستان استخباراتش کرده هایش است که سبب چنین ناامنی در این منطقه و چنین گروه های تروریستی را اینها برای ما ایجاد کردن و ساختن و به خاطر ناامن کردن. ما بیشتر گفتم به خاطر ترقی و سعادت و پیشرفت ما را این کاروان در یک نقطه صفر استاده کردن، ای از اهداف اساسی خود کشور بدبخت همسایه ما اینمی پاکستان است که ما را نمیگذاره که افغان ها اقلا ما در منطقه یک کشور واقعا امن و یک ملت سیال با داشته های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی باشیم. بناهن چه داعش و گفتم میتونم بلکه در ماهای حمل و ثور امکان است جنگ ها در افغانستان از ادرس های مختلف حرکت های مختلف ایجاد شوه و علیه طالب سر بلند بکنن و سلا بگیرن، به خاطر که خود طالبان آمال را یا انجام میتن و حتی شما میدانین که به ناموس افغانها دست راست کردن ای واقعا کار ساده نیست و ای متیقن استم که هر آن حرکتی که به ملت خود احترام نگذاشته، به سخنانشان گوش نگرفته و یک تاز میدان خود شمرده، آن حرکت از بین رفته، آن حزب از بین رفته و آن جنبشات از بین رفته. بناهن من متعقل استم افغان ها در یک شعار بسیار زود متحد میشن که آن شعار ملی عبارت از ایست که وقت ناموسشان در خطر قرار بگیره یا وقت خاکشان در خطر قرار بگیره اینا با همه چیز خود میگذارن باز متحد میشه. بنان جبهه مقاومت، جبهه آزادی، جبهه داعش، جبهه داعش با این جبهات دیگه کمی فرق داره، اما جبهه آزادی تلاش داره که افغان ها را جمع کنه، تلاش دارن که جهان متعقل بسازه که این جنگ درست رهبری شوه و طالبان را از هر طریقی که میشن آنها میخوان که شکست بدن. اما ما متیقن به این هستم قسمی که جنرال صاحب گفت، خود کرده ها و یا عمل کرده های خود طالبان سبب یک انقلاب واقعی مردمی در سطح افغانستان، آغازگرش توسط خود مردم افغانستان و پشتیبانی از مردم جهان خواهد بود. این نقطه اینی فرمانهای یا فرمانهایی که صادر شده از ادرس نامعلوم امیرالمومنین، من متیقن استم این سبب از این میشه که نظام طالب هم از بین میره و افغانستان در یک جنگ بسیار نیابتی بده گرفتار خواهد شد.
تشکر آقای رادمنش. در 2 سال و 5 ماه گذشته اتر یک حرکت بزرگ در برابر طالبان ایجاد نشده، ایسو شاید مردم افغانستان و جامعه جهانی شاید از جنگ در افغانستان خسته شده باشند. آیا چنین تحرکات در برابر طالبان از هر جناحی که باشه آینده افغانستان را باز با خطر جنگ دیگر روبرو کرده میتونه؟
خب شما ببینین طالبان خودشان میخوان که وضعیت در افغانستان به همین شکل در بیایه که استخبارات منطقه رو در گذشته ها پلان کرده، اگر نه حکومت به دستشان است. آیا نمیدانن که در وقت حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چگونه شریعت در بالای مردم تطبیق میشد؟ میدانن در زمان خلفای راشدین و در دیگر کشورهای مثل جمهوری اسلامی پاکستان، جمهوری اسلامی ایران، اینها ایر مطالعه نمی کنن، حتما مطالعه می کنن. بنان مسبب همه برنامه ها اول خود استخبارات منطقه است، دوم طالبان هم به اثر گزینش همین برنامه که استخبارات در گذشته او را، استخبارات منطقه البته در گذشته او را برای افغانستان لازم دانسته، اینها هم همون امروز تطبیق میکنند. ای به معنای عزیز که جنگ نیابتی هم اگر به وجود بیایه و به وجود آمده و اگر جنبش های هم در افغانستان ایجاد میشه، ما متیقین هستم که مسبب از این اول استخبارات منطقه است و دوم خود طالبان است. و امروز شما میدانین که اگر جنگ هم در افغانستان به وجود بیاید، من فکر میکنم که پاکستان از این بهره ببره، بخاطر از این که در خود پاکستان وضعیت طوری شده که اونها و ملاهایشان تبلیغ میکنن که جنگ در پاکستان نارواست ولی در افغانستان رواست و اونها اکنون طالبای خود یعنی تی تی پی رو به نام تروریست
معرفی میکنن. خب این تروریست ها با کی رابطه دارن؟ با طالبان. پس نوع تلویح هم طالبان را هم همین لقب میتن. رویمی منظور اونها افرادی را که در داخل خود پاکستان است اونها را به افغانستان گسیل خواهند کرد و در اینجا جنگ های نیابتی دیگه به وجود خواهد آمد. درست است مردم افغانستان واقعا از جنگ خسته شدن، اما برخوردهای طالبان نوعی است که باز هم همو مار زخمی را باز دوباره اینا زخمی می سازن و این مار مجبور است که به نوعی از آنها افرادی که او را آزار می تن او را بگذن. امروز شما ببینید اگر اینها بسیار خوب کار میکردن چرا جنبش ها در افغانستان به وجود میامد؟ اگر اینها در امور امنیتی فعالیت های گسترده و قوی را بسان مثلا دگی احزاب و دگی دولت ها و دگی دنیا اگر اینها از تجارب گذشته استفاده میکردن و با کار میانداختن چرا این گروه ها به وجود میامد؟ در داخل خود طالبان اکنون وضعیت طوری است که خودشان به اختلافاتی که شما در گپای بعضی معاونین ریاست الوزراء میبینین این انعکاس پیدا میکنه. مثلا آقای حنفی دیروز در یک جلسه با افراد امر به معروف و نهی از منکر گفت که شما مردم را آزار نتین به لحاظ خدا که وضعیت در افغانستان خراب شده میره. این به معنای عزیز که خود طالبان هم بعضی از اینها درک کردن که بعضی افراد در داخل خود طالبان هستند که به جنگ ها و به گزینش فعالیت هایی که علیه خود طالبان باشد دست میزنن. این به معنای عزیز که جنگ واقعا مردم خسته شدن، اما ایجادگرانش با برنامه های مختلف کوشش دارن که از این جنگ بهره ببرن که اینها رابطه دارن با استخبارات منطقه. ولی من به این متقین هستم تعدادی از طالبان هستن که میخوان واقعا در افغانستان حکومت بکنن، اما پاکستان که همیشه از وضعیت افغانستان به نفع استراتژی های خود استفاده کرده و میکنه این مجال را به کسایی که قلدر مآبانه در افغانستان حکومت بکنند و همو تمکینی که داشتند با استخبارات منطقه او را به اجرا در نیارند با مشکلات از همین گونه ها مواجه میشن که جنگ ها در افغانستان ناخواسته ایجاد میشه و وضعیت در افغانستان به طرف خرابی خواهد رفت.
تشکر رادمانش صاحب. آقای راسخ بسیار فشرده اگه بگوین چون وقت برنامه ما تمام است که دورنمای امنیت در افغانستان چگونه به نظر میرسه با همی تحرکات؟
فقط من گفته میتونم که دوربینای امنیت در افغانستان در خطرات بسیار وسیع و گسترده قرار داریم، به خاطر که افغانستان خود طالبان مواد خام یا مواد نیروی انسانی در افغانستان برای پیشبرد جنگ و به خاطر رفتن به طرف یک مرکز تروریسم بسیار شرایط آماده شده. دشمنان وطن ما هم در تلاش هستند که گروه ها مسلح شوه و افغانستان در یک بحران بد نظامی جنگ های نیابتی داخل شوه. من متوقن هستم تمام عملکردها به مربوط به استخبارات منطقه باید قرار ندهیم. ما باید بدانیم که در خود سیاست فعلی که سیاست مداران و دولت مداران خود میگن اینا اشتباهات را مرتکب میشن که سبب همی اشتباهات به منطقه و استخبارات منطقه سوء استفاده میکنه و افغانا را یک بار دیگه به یک جنگ نیابتی طولانی 50 ساله دیگه مواجه خواهد ساختن.
خیلی سپاسگزار هستم از شما مهمانان عزیز در این برنامه، محمد رادمنش جنرال بازنشسته اردوی پیشین افغانستان و اختر محمد راسخ آگاه مسائل نظامی که با ما همراه بودید. سپاس شنونده های عزیز از حضور و هر یک شما هم. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.